26 مهر ماه کلاس فقه فرهنگ استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و اجعله من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یدین. خدمت همه عزیزان سروران تسلیت عرض میکنم این فاجعه رو و قتل عام وحشیانه‌ای که دیشب مرتکب شد اسرائیل و رژیم قاصر صهیونیستی در حوار غزه، انشاءالله که خداوند متعال به همون توفیق بده به وظیفه خودمون که جهاد تبیین و آماده کردن مردم ایران برای یک مبارزه رو در رو با این جریان وحشی و قاصر توی دنیا فراهم کنیم و بتونیم این قده سرطانی و چرکین رو در بیاریم از توی جسد امت اسلامی. یه صلوات دیگه خدمت الله محمد خب روایتی که جلسه گذشته بررسی کردیم و خیلی سریع ازش گذشتیم، در این حالی که یک ویژگی متمایزی داشت این روایت. خب سوال چی بود؟ یه بار متن رو بخونیم بعد ببینیم، دوباره نگاه کنیم تمایز این روایت با روایت های دیگه. روایتی که ما مورد بحث قرار دادیم، من اگر بالفرض اینو بخوام بیاریم اول باب، شکل کلی جمع‌بندی تعوض میشه. اولا در بخش میانی روایت به وضوح لا تجلس علیه اومده بود، اساسا هیچ اشاره‌ای به نماز هم نمی کرد. میگه ان رجل دخل على رجل عنده بساط علیه تمثال. بساط یعنی چی؟
سجاده.
نه الزاما جانماز نیست،
فرش هم خواهد در بگیره.
اصلا بحث نماز قبلی بود. قبلی میگه سعد تو ابل حسن عن المصلی مصلا بل بسات. مصلا و بساتو تو اولی آورده بود دیگه. بسات اولی کاملا مشخص سجاده است. یکون علیه تماثیل ای یقوم علیه فیصلی قال ام لا فقال والله انی لأکره. و عن رجل دخل على رجل عنده بساط علیه تمثال فقال لا تجلس علیه ولا تصلی علیه. هم جلوسشو نهی کرده حضرت، یعنی نمیگه تازه تو خونه خودت نداری، داره چی میگه؟ داره میگه اگه یه همچین بساطی بود. خب روایت صحیح هست یا نه؟ سرد روایت سند رو باید بررسی کردیم دیگه، شاید چارده همه باب به اصطالی ان احمد ابن محمد ان سعد ابن اسماعیل ان عبی
عبیش
محمد بودار. مشکل اصلی توی این روایت چی بود؟ سندشو کامل بررسی نکردیم فکر کنم، فقط کلا گفتیم مشکل اصلی اینه که عبیه مجهوله، نمیدونیم. روشنه؟
بله.
خب
بریم حبیب رو در تحقیق چیز کنیم.
آوردی؟ ما توی خود سعد ابن اسماعیل سندی یا سندی ابن عیسی الاشعری. نکته ویژه نتونستیم گیر بیاریم، درسته؟
از چه نظر؟ یعنی مکتبش و چی؟
یعنی نکته اینه که شما آیا داده ای دارید که بر اساس اون داده بتونید توثیقی رو درست بکنید برای سعد ابن اسماعیل چه برسه به پدرش؟
همون من چیش دیگه، همین توصیقات عامش.
از کجا؟
مثلا احمد بن محمد، محمد بن عیسی اشعری را ازش نقل میکنه، زیاد هم نقل کرده.
سعد بن اسماعیل.
بله. نوری الانو احمد بن محمد بن عیسی 267 روایت داره ازش نقل. هر چی اصلا کلا من هر چی از این آقا داریم، از سعد بن اسماعیل داریم، از طریق احمد بن محمد بن عیسی اومده.
خب چجوری نیا کنیم؟ آیا تو کتب رجالی ما در مورد ایشون صحبتی شده؟
هیچ.
شما چجوری میتونید این همچین شخصیت رو مورد بررسی قرار بدین؟ آره؟
اینو بجز اینکه احمد ابن محمد ازش نقل کرده،
خب
مثلا میتونیم رو محتوای احادیثش بدیم تو چه حوزه‌ایه، یا مثلا اشعری بودنش مثلا دلالت میکنه تو مکتب قم بوده، بریم مکتبی بررسیش بکنیم حوزه چی شو بررسی کنیم. کتابم که ازش نقل نشده.
تنها راهی که دارین برای اینش، اصلا یه سوال، چجوری توی نرم افزار ایشون رو ثقه زده؟ نرم افزار از کجا به دست آورده اینو؟
خب بر اساس همین که احمد ابن محمد داره ازش نمیده دیگه، چی کنه که نرسه هیچی دیگه ازش نگفته، مثلا هیچی دیگه ازش وجود نداره. یه دونه سعد ابن اسماعیل سندی داریم و تمام میشه میره، نرسه هیچ گزینه دیگه نداره. آخرش هم میگه احمد ابن محمد ابن عیسی ازش اکثار نقل داره، تمام شده.
تنها و تنها شما همینه داریم. نکته اینه، ما قبلا هم جلسه گذشته گفتم ما توی این جور متون تنها دارایی که داریم اینه که مورد قبول قم بوده، روایات مورد قبول قم، و بیش از این نیست. خب الان مسئله سر چیه؟ مسئله سر اینه که به اسنادی عن احمد ابن محمد، عن سعد ابن اسماعیل، عن ابی، تنها و تنها به واسطه این که احمد ابن محمد ابن عیسی داره نقل میکنه شما پذیرفتی. یه شخصیتیه که حالا ما نمیدونیم اساسا چطوری اومده توی فضای روایی قم متونش، حتی اینکه شیعه باشه هم الان معلوم نیست، هیچیش معلوم نیست. شاید یه شخصیت اهل سنتی باشه که ارتباطی داشته با امام رضا علیه السلام. خصوصا این که میدونید مسئله تمثال یک مسئله ساده نیست، یک مسئله که ربط زیادی داره به زیست اشرافی. آدم های عادی که خونه هاشون خیلی از این چیزا توش نیست، هست ها، کم، خیلی ناچیز. اون کسی که رو دیوارش مجسم است و اون کسی که روی بساطش از اینجور چیزا هست، معمولا یه دستش به دهنش میرسه، یه وضع مناسب تری داره دیگه. اینها هم میان طبیعتاً سمت حضرت سوالاتی میپرسن. خب
عجب بحث این که از قومش رو از همون میگید آف سند معلومه دیگه، تا احمد ابن محمد بیاد قاعدتاً از قومی ها پرسیده.
آره،
یعنی هیچ چیزی نمیتونی مثلا یکی این وسط باشه که یه نقل مثلا از کوفه گرفته باشه،
نه روایت رفته سمت امام رضا. اصلا کلن روایت یه راست از تو قم سر در آورده. شخصیت هایی هم که دارن نقل میکنن همه قومی هن. از اول رو باید پدر ایشون هم اتمالا قومی بوده دیگه، اشعری هن اصلا سر. حالا این پدر ایشون چجوری رفته پیش امام رضا نقل کرده، این هم خودش سواله.
کلان 5 بار نقل کرده باباره، یا 4 بار نقل بشه رفته پیش امام رضا، 4 تا حدیث.
ایشون هم جز شخصیت های قومی. حالا چقدر معروفه نمیدونیم، چقدر طبعا اشعریا شیعه امامیه بودن، ولی ارتباط مستقیم با امام رضا یه امر خاصیه. در هر حال روایت مورد اعتماد احمد بوده، احمد اشعری. خب سال تو اول حسن رضا عن المصلی. خب ما هم نقطه مصلی رو داریم اینجا که میگه مصلی و بساط والله انی لعکرهم. دومی چیه؟ اون بساطه، جلوس بر بساط، درسته؟ که میگه لات، اون لات و سله رو که قبلا هم گفت، درسته؟ لا اینو ببخشید، لات و سله رو بیاریم بالا. لا تجلس هم داره تو روایت قبلی اول باب مسجد. ما روایتی که داشتیم حضرت گفتش که من کراهت دارم، شما اشکال نداره، ضرر به شما نمیرسه. اینجا حضرت میگه من کراهت دارم، شما هم نماز نخون، حتی جلوس هم نکن. نه یه دیگه. خب شما میگی این یه دونه نه در مقابل اون لابعثای دیگه، حمله بر چی میکنیم؟
کراهت. حالا که من یه تعداد گذاشتم تو گروه بیشتر از یه دونه است.
آره. حالا بریم جلو. روایت بعد.
یه چیز قبلش که گفت اکرهو بعد گفت لا صلی علیه.
اصلا کراهت هی اکرهو ظهور در چی داره؟ حرمت.
من میدونم خب میگم چرا مثلا همو اول نگفت لا صلی علیه، بعد یه دفعه پایینش تو یه سوال جواب دیگه‌ای گفت لا صلی علیه.
به خاطر اینکه اون
راحت‌تره به لات و سلات، اون در سلات می‌پرسه یا لات و سلات.
من میگم بالایی خیلی تندتره، خب پایینی یا کنی بالایی یه طرف تو کنه تو خونه خودش هم داره، درسته؟ نه. تو خونه خودش هم از یه جایی دیگه داره نماز میخونه و اینا، میگه من که کراهت دارم. بعد میگه خب آقا یه وقت از خودت داری، یه وقت از رفتی تو خونه یکی دیگه، میگه نشین نمازم اونجا، برو یه جای دیگه نماز بخون. یعنی اون جایی هم که وارد شدی برای یک نفر دیگه هم نهی داره. بله زا میگه زیل زیلش جناب شیخ و رامری چی آورده؟
بله
چی؟
قال شیخ حاضری مفهوم و علا کراه به دلالت ما قدمنا.
به دلالت ما قدمنا. قدمنا چیه؟
همون اش.
میگه اونه قبلی، قبلی ها رو شما نگاه بکنی. آره؟
لابعث.
چند تا شما لابعث داریم؟ میگه این لابعث ها رو من یا لابعث ها رو باید قبول بکنم یا لا توسله رو. لا توسله صراحتن اگر لا توسله رو دال بر نهی بگیریم، دال بر حرمت بگیریم، لابعث دال بر
جواز.
این دوتا رو بخوام جمع کنیم بعد دست از حرمت برداریم این رو هم کنیم به کراهت. این تقریبا ابتدایی ترین حمله ممکنه، درسته یا نه؟ ابتدا حالا دیگه نکته اصلی اینه که اصلا این حمله تبرع، حمله بر کراهت ما کلا حمله تبرعی میدونیم. معمول آقایون اینجوری نیستن، معمول آقایون اولین حملی که تقریبا میان بر اساس جمع میکنن چیه؟ کراهت. ما تقریبا توی همه این بحثایی که تا اینجا داشتیم، تک تک بحثایی که نظرمون مخالف نظر مشهور شده اونجا هم روی نقطه چی بوده؟
جمع.
حمله و کراهت بوده. از مسائل موارد زکات بگیر تا موارد بعدی. سوال اینه که اگه فقط همین بود باز راحت کنار می اومدیم، می گفتی بالاخره اینجا این مورد خاص به این فرد خاص حضرت گفته تو این کارو نکن. خب بعدش هم امام رضا علیه السلام بوده، بعدش هم حالا معلوم اون فرقی که داره نقل میکنه یکی از آقایون قومیه، شرایط خاصی بوده خلاصه. ولی احمد اشعری وقتی اینو داره نقل میکنه ازش داره استفاده قضیه کل حقیقیه میکنه، یعنی همه باید اینجوری که حکم شرعی اینه، نه شرایط خاص اون بابا بوده و وضعیت خاص اون فرد. خب گفتم این کلاس فقه و خب باید تکلیفش معلوم کنیم. کلاس
باز
جان آخر کلاس دوباره سوالتون رو بپرسیم. آره خب این از این روایت 15
و به اسناد محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق عن عمار عن ابي عبد الله علیه السلام في حديث عن الثوب يكون في علمه مثال طير او غير ذلك ايصلي فيه قال لا.
خب این سند چطوریه؟
عمار ابن ساباتی غیر امامیه
فتحی خوب
مصدق اون مصدق ابن صدقه هم همینجور غیر امامیه.
خب سند چیه؟
نه فتحی هم بس موصله میشه زود.
تمومه مورد قبوله معتبر سند هیچ ایرادی هم نداره. شما با فتحی ها که مشکلی نداری درسته؟
سید دنیا عمار ساباتی برگشته از فتحیتش هم یه روایت داره از امام کاظم علیه السلام که میگه استاو خبر بعضی قبول کردن که برگشته از فتحیتش هم.
اصلا کلا ما در مورد جریان فتحیه جریان نبود که استمرار پیدا کنه. اما نکته اصلی اینه که فتحیه برای این که بتونه اصلا این تنوع رو حفظ بکنه تلاش میکرد که بگه آقا مثلا یه فتحیتی وجود داره. خود این ابزاریه برای حفظ شیعه با عنوان یک جریان معترض. ولی بگذاریم اگه اینم نباشه به طور کلی ما سنی جماعت هم ممکنه که ثقه بدونیم چه برسه به فتحی. اصلا کلا محور ما امامی بودن امامی نبودن شیعه بودن سنی بودن بطری بودن اینا نیست. بطری ثقه است امامی ثقه است شیعه دارم برعکس ضعفا کیان عمدتن تو روایت ما و تو کتاب رجالی ما شیعه قالیه عمدتا شیعه دوازده امامیه یا شیش امامیه قالیه. یعنی امام صادق قبول دارن خیلی از این جریان قلو ضعیف اینا آقا
برای مبناتی میخوام بدونم شما انده تعارض اینو مضعف هم نمیدونید
نه اصلا
اون ور یعنی سردت
شیعه اصلا کلن امامی بودن و امامی نبودن محور اصلی نیست. ما که اصلا کلن رجالی تحلیل نمی کنه. رضو خیالمون راحته از اینجور مناسبات. یعنی اساسا رجال رج اوله. فهرست رج دومه. تازه بعد از رجال نوبت به فهرست میرسه. که یه تحلیل فهرستی باید بکنی و بعد از اون تحلیل جریانی تا ببینی این روایت روایتیه که
جریان فتحی
داره میاره. آها. بله روایت بین فتحی ها بوده و
پرراویه این سند.
بله.
چقدر پرراویه. زیاد نیست که الان محمد ابن حسن به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی
تا اینجا که میشه مثلا
امام مالی احمد ابن حسن.
آره دیگه اون قسمت فتحی که داره احمد ابن حسن ابن فضال خب حسن ابن حسن ابن علی ابن فضال خب داره نقل میکنه تقریبا یه داره. خب روایت فتحی مشکلشون اینه دیگه خیلی چرخیده دیگه
روایت خیلی پیچ خورده.
بله مصدق وقتی که میاد از عمار ساباتی نقل میکنه دوباره عمار ساباتی میبره اینو تو مدائن عمرو بن سعید. خب یعنی روایت نیومده وسط اوساط کوفه. اگه میومد تو کوفه اصلا شما نقل مستقیم داشتی ازش. یکی از مشکلات روایت جریان غیر خط اصلی همینه دیگه چرخ میخوره و همین این چرخ خوردن ها آره زور میزنن تا روایت برسه دیگه. روایتی که تو جریان اصلی خیلی سریع میتونی شما نقلای مستقیم ازش داشته باشین. ولی خب دیگه دست به دست کردن فتحی ها این روایت رو بین خودشون و این نشان دهنده ای که فتحی ها تونستن یک شبکه مستقل ارتباطی پدید بیارن. شاید همینو شما دالو بری میگیری فتحیه اصلا یه جریانی نبوده که زائل بشه و هیچ وجودی نداشته باشه. روشنه؟ بودن دیگه اینا، اگه نبودن که یه مدرسه نمی‌شدن، انقدر نقل سینه به سینه نمی‌کردن، می اومدن بین بقیه همه نقلا، بین همه بقیه. البته نقلای فتحیه بلافصل به امامیه ما داریم، اونم هست، ولی این خودش یک شاهدیه که یه نقلی دارین که شما دست به دست بین خود فتحیه چرخیده. خب جریان فتحیه جنبندیشون چیه؟ حداقل بر مبنای همین روایت. مثال که داره یا کنیم بالا تمثال علل اطلاق بود، این تمثال تیر و غیر زالکه، بازم تمثال تمثال گفتیم موجود زنده است عمدتا و حتی انسان.
آجا من آوردم آجا دوباره تو هم گروه هم گذاشتم که تمثال دو تا استعمال تمثال برای گل گیاه آوردم آجا. آجا حضرت میگه که تمثال و شجره، تمثال و غیر و زبل، یه چنین چیزایی آوردم دو تا رو، یعنی استعمال تمثال در غیر اون موارد رو داریم، در
داره.
ولی قرطره و زبل ارمان رو داریم. نه آدم میتونید بفهمید که استعمال مجازی است.
نه مجازی نیست، تمثال غیر اینم شامل میشه. من عرضم جلسه این بود که عمده وجود خارجی تمثال پورتره است
که فایده نداره حاجا،
و
کسرت وجودی.
آره
کسرت استعمالی باید نیاز داریم دیگه.
خب کسرت استعمالی برمیگرده به وجود این در نقطه‌ای که روایت داره نقل میکنه. این نیا کنید، ما نمیخوام انحصار رو ثبت بکنیم، وجود رو میخوام بیاریم. ما میخوام بگیم تمثال علل اطلاق چیه؟
استعمال میشه
علل اطلاق حرمت داره دیگه تبون، علل اطلاق جواز داره تبون. اونم تازه نگفت زر روح و زبل ارواح و غیر زبل ارواح، نه لا بعثی که گفت زبل ارواح از زر روح جدا نکرد، غیر زر روح درسته؟
بله.
علل اطلاق اشکال نداره. علل اطلاق بعدن شما این تفاصیل رو اومدی که گفتی ذر روح غیر ذر روح. ما تا اینجا میگیم لا بس علل اطلاق یا حرمت علل اطلاق. درسته؟ روایت بعدی پس چی داره میگه؟ قال لا. این روایت پس چند بود؟ این 14 بود که درسته؟ روایت 15 چی میگه؟ لا تصدق. خب ایو سردی قال لا، ایو سردی فی قال لا. خب و عن الرجل بخونی
یعنی سر خاتمه فیه
نقش و مثال تیبه او بیر زاده کار نار تجربه سالات. بعد حتی خاتم، حتی خاتم آقا قبلی صبح بود، حالا ایو سلی فیه فصبح، این فصبح ایو سلی فالخاتم، این چی؟ بازم میگه چی؟ لا تجوز. چه فستو چه فرخاتم لا تجوز. خاتم که بشه خیلی سخت میشه، چون خاتم که شد شما اصلا نپوشیدی که رو انگشتته. میگه نه همینشم
همراه داشتن میشه دیگه.
حالا همراه داشتن همراه با نمایش، چون همراه داشتن تو کیسه و توی اینا اونو حالا بعد ببینیم. اونجا هم دیدیم تو کیسه بود دیگه، طرف تو جیبش هم بود،
مربوط به
بنداز. آره خب بذار عقب، بنداز پشت سرت، حساسیت داری نشون میدی دیگه، بدون حساسیت نیستی. بعد نکته جالب اینه که همچنان صدوق هم داره اینو نقل میکنه. ما تا اینجا مسئلهمون اینه که اگر نقل صدوق رو بخوایم محور قرار بدیم، تا اینجا نقل از صدوق داشتیم. آها
صدوق طریقش
صدوق قومیه دیگه، خب جنبندی نهایی قومه. ما تا اینجا عمده روایاتی که تو این باب داشتیم چی بود؟
بیشتر
بغداد. نه یا بغداد بود یا از شیخ یا کلینی. آره تو روایت باب قبلی چطور؟
کدوم باب بود؟ اونم بغداد بود.
خود از
بریم روایت اون آدرس رو بدین دوباره برگردیم بریم توی اون بحث قبلی جل بحث مسجد
الان
15 قومشون
یعنی اون پایینش
رواه صدوق هم قومیه دیگه. واسه نه میخوام برم روایت مسجد رو ببینیم جل چند بود؟ جل
5 احکام و ابواب مساجد جل 5 215 محمد ابن یعقوب محمد ابن حسن و به اسناد
نیا کنید تا اینجا اون میخوام ببینیم این لابعثه ها رو جناب صدوق داره میاره یا نمیاره؟ مهمه. چرا مهمه؟ بغدادی یا اینکه کنار بیان با یه همچی چیزی سخت نیست، چون بغداد کجاست؟ وسط همه این ورود تمدنی روم و دیگه و ایران. قم محافظ کارانه تر داره برخورد میکنه. صدوق تا اینجا علارغم این همه نقل شیخ و این همه نقل کلینی، ما از صدوق موازه متفاوتی داریم. شما تو همین بحث قبلی روایت دوم باب قبلی بودش که جناب صدوق آورده بودش، درسته؟ ان علی را مسجدن بالکوفه فقط دیدین از امیرالمومنین گفتش که یعنی چی این شرف زدیم بهش. خب کنهو بیه و قال ان المسجد تبنا جمل لا تشرف
یا لا تشرف. شیخ طوسی دیگه
شیخ طوسی آورد برباه صدیق صدوق مرسلا هم توی مرسل مرسل آورده بودش توی فقیه هم تو علل. حله؟
بله. خب؟ یعنی یه دونه آورده دیگه
آجا. آها. یعنی توی این لابعث ها شما لابعثی از صدوق شما باشید و صدوق. خب؟ من لایحضر. اینجا که میگه مسجد اصلا شرفه یا شرفه نباشه میشه مثل بیعه، جوابش منفیه، درسته؟ جوابش منفیه دیگه، درسته؟ بیایم توی جلد 4 صفحه چند بودیم؟
400 و 40.
تا اینجا از اول باب از جناب صدوق چرا باید داشتیم؟ اولیش همینه که لا تجوز داشت، یعنی موضع صدوق الان معلومه، هم تو مسجد هم توی این. بیایم ببینیم واقعا تغییر میکنه این موضع، لا بأس میاد وسطش.
بریم صدوقو بخونیم یه بار.
آها آخرش بعد هم این کار بکنیم، آخرش بعد کلینی رو ببینی، صدوقو ببینی، شیخ هم در حاشیه. نیا کنید قضاوت های نهایی شما در مورد موضع گیری نهایی در مورد این موضوعات جنجالی بین قم و بغداد با خوندن کتاب شیخ ممکن. شیخ ما نظراتمون همون حرفای شیخ الان، یعنی شما شیخ هر چقدر بخونی شیخ. از وضعیت کنونی فاصله از فتاوای کنونی خیلی فاصله نمیگیری. اون روزی میتونی حرف متفاوتی بزنی که اختلافات بین کلینی و صدوق رو ببینی. کلینی کاملا بغدادی، کاملا بغدادیه و صدوق کاملا قومیه، خلیط نیست مثل شیخ که نتونی آخرش تشخیص بدی این دعوا سر چی بوده توی قوم و بغداد، توی این موضع‌گیری با این فرهنگی که بالاخره روم اومده دیگه، این فرهنگ از روم اومده، شما بالاخره میخوای باهاش موضع منفی بگیری یا موضع مثبت بگیری، جنبندی قوم و بغداد رو چه محوریه و اینا، هر کدومشون به کدومی که از این جریانات حدیثی دارن استناد میکنن تا قضاوت نهایی بخوای بکنیم. فعلا تا اینجا ما یک موضع نسبتاً محافظه‌کارانه داریم از جناب صدوق. روایت بعدی که از احمد بن علی عبدالله برقیه، احمد برقی گرایش شیعه با این که تو قومه، آها احمد برقی نمیتونیم نسبت بدی قومو بهش، بگی آقا قومی ها اینجوری موضع میگیرن یا اینجوریه موضع
قومی چون. خالص نیست چطوره؟
با اینکه تو قومه ولی مواضع حساسیتی رو خط قلوف نداره. روایت بخونی؟ تو محاسن هم از روایت دیگه، محاسن خودش یکی از مسائلی که داره اینه که نسخه هاش هم با هم دیگه یکی نیستن. یعنی شاگردای یعنی شاگردای احمد برقی هم به خاطر اینکه احمد برقی یه شخصیت ثقه است، یعنی شما یه آدم جنجالی باشی و ثقه بشی یه مقدارش برمیگرده به شاگردا دیگه. شاگردا یه جوری بعضی از حرفای خاص رو سانسور می‌کردن، یه نسخه از محاسن میومده بیرون که خب حالا این بالاخره این یکی که دیگه مقبوله، دو سه تا مورد رو می‌ذاشتن کنار. لذا نسخه‌های محاسن یزید و یعقوبه این ویژگی رو داره.
خب محاسن من نگاه کردم اونجا تو کتابش من کردم خیلی لایجوزی بود.
خب حالا ببینید.
آره. احمد بن ابی عبدالله البرقی فی ابن حسن عن موسی بن القاسم عن علی بن جعفر عن ابی قال سألته عن الرجل يسله عن يسلی فی بیت علی بابه سترون خارجون فیه تماثیلون و دونهون مما ید البیت سترون آخر.
نه آره درست بخونیم
و دونهم
مما یلی البیت سترون آخر، یه ستریه علی بابهی سترون خارج، یعنی در نیا کنید یه دره یه ستره، خب ستر خارجی دارید ستر داخلی دارید، دو تا پرده بوده، یه پرده خارجی بوده فیه تماثیل و دونهم مما یلی البیت سترون آخر لیس فیه تماثیل، خب
بله.
هل يصلح ان يؤخر الستر الذي ليس فيه تماثيل
حتى يهول
يعني چی
میتونه بره ازش رد بشه از اینی که توش تماثیل نیست، جوری که بین تماثیل بدون تماثیل و تماثیل دار قرار بگیره و روی تماثیل دار نماز بخونه مثلا
یه چون نگاه کنید نکته اینه اگر که اون پرده‌ای که روش نقش داره معمول اینه که پرده‌ای که روش نقش داره توی خونه باشه، یه پشتدریه مثل همین الانه، یه پشتدری داره یه درسته یه پرده روی روش نقش داشته پشتدریه ساده بوده، حالا این میخواد چجوری نماز بخونه؟ هل یصل یا آخر الستر الذی لیس فیه تماثیل حتی یحول بینه و بین الستر الذی فیه تماثیل. آره یعنی ولی در این حال اون ور این پرده چیه؟ میگه نگاه کن من درسته که
آخره به معنی زدن نیست، این پرده رو بزنه کنار جون که بینم
نگاه کنی این اگر که سوال اینه بر اساس این روایت الان اون ستری که روش تماثیله داخلیه و اون ستری که هیچی نیست پشت اونه یا نه برعکسه، صدر روایت چی میگه؟
اونی که تماثیله خارج
و دونهون ستران آخر که لیسفی، ولی ذیل روایت میگه هلی از آنگی آخر از ستر لذی فیه تماثیل، یعنی چیکار کنه؟ اونو یو آخر به معنی کنار زدن نیست، یورخا یعنی بکشه، خب اینو بکشه حتی یهول بینه و بین ستر الذی فیه
بیرونی تماثیل داره، میگه اونو کنار بزنه حالا بکشه.
خب مسئله سنیه شما تو خونه نماز بخونی بیرون خونه که نماز نمیخونی؟
نه یه پرده خارجی بوده
خب
که روش تماثیل بوده، یه پرده این بره که روش تماثیل نیست، خب اگه باید پشت این نماز بخونه باز با یک مانع چیز پرده به دو تماثیل یه پرده با تماثیل اون پشتش هستش، میگه حالا اونم کنار بزنه حالا واسه نماز بخونه چی میشه؟
حتی یحول بینه و بین ستر الذی فیه تماثیل چی؟ اگه اونجوری معنا کنیم آقا من اینجا دارم نماز میخونم یا ستریه که هیچی تماثیل روش نیست، یه ستری بعد از اونه، این ستری که روبروی من نیست، خود این اون ستر پوشیده شده با یه ستر دیگه، اون میگه آقا پشت اینم اگه هست اونو کنار بکش. خب پس برای چی میگه حتی یهول و بینه و بین ستر الذی فیه تماثیل؟
نه دیگه این داره توضیح میده اون چیزه رو،
یه
این در اون داخلیت توضیح میده چه شکلی دیگه میگه
یه
پردهی که روش تماثیل نیست و چیه حائل شده بین این آدمی که میخواد نماز بخونه با اونی که تمثال
داره
ببین این یو اخر از ستر الذی لیس فیه تماثیل باید نتیجهش بشه یهول بین و بین ستر دیگه، حتی یهول بین و بین ستر لذی فیه تماثیل.
من نتیجهش نیم. میگه اون پرده دیگه... نگه اون پرده ای که بینش بوده. حالا میگه لعیسه. اون پرده رو بزن کنار. لعیسه فیه تماثیل حتی یهود.
خب میگه اینو بزن کنار تا...
تا که نباشه دیگه.
خب پس اگه اونجوریه یعنی شما میگی اون که فیه تماثیل جلوتره دیگه تا اون که اون یکی که فیه تماثیل است اون
نه من حسم این الان احتمالا شاید یه دونه اینجا فیه تماثیل داریم بعد این طرف برسه میگه من فیه تماثیل دارم میدونم که نباید روبه نماز بخونم مشکل نداره یه دونه پرده که جلوشه رو بکشم بعد من روبه روش نماز بخونم یعنی این پرده که لیسه فیه تماثیل حائل بشه بین من با اون تماثیل و من روی این پرده بدون تمثال نماز بخونم حضرت میگه لابه هست یعنی یه سید میگه آقا بین تماثیلم
روبه قبله رومت بیاد
میگه حتی یهولو بگم میگه حتی یهولو بینه و بینه ستره یعنی فضا اینطوریه میگه من میتونم یؤخر از ستر الذی لیس فیه تماثیل میتونم اینو بکشم این ستری که توش بدون ستر بدون پرده بدون نقش رو میتونم بکشم به گونه ای که این پرده بدون نقش حائل بشه بین من و پرده های با نقش که بعد من راحت نمازمو بخونم
از اول متن دوباره ترجمه
کنم انگار به اون پرده که سر پرده بکشم
خب ساعت من رجل یا سلام ای یصلی فی البیت فی بیتن علی بابه
علی بابه سترون خارجون فی تماثیل
خب یعنی چی یعنی این ستر علی
باشین
خب نه این که معلومه رو متن میخوام ببینم علی بابه سترون خارجون فی تماثیل پس بنابراین این پرده به بیرونه
بله
درسته طبق صدر روایت داخل خونه نیست
بله
علاباب معمولا چیه؟ بیرونیه روشنه یا نه؟
بله.
نمیتونه داخل باشه و دونه هم ممایل البیت ممایل البیت یعنی چی؟
یعنی داخلی میشه
یلی بلا یلی یعنی چی؟
پشتش میاد پشت این
پشت بیت باز میشه ممایل البیت سترون آخر حالا اگر که روشنه؟ آها
یه جوری باید باشه اینکه
دعوا سر غرفه هم نیست دا دعوا سر چیه؟ بیته
فکر میکنم که یه باب یه پرده است پشت دریه به قول شما اینی که میذارم پشت در باز یه بابی یه چیزی داره که اون بهش میگه باب بیت یا هر چیزی اینجا هم یه پرده است میگه این دره رو باید ببندم حتما اون پرده که کشیدین درم ببندم مطمئن بشم یا این که همین پرده هست کفایت میکنه چون اونجا داره خب. یه یوسیف البابه
خب. یه بار دیگه با همین نگاه بریم یه دره پرده اون وره دره یه پرده این طرف دره ممایل البیت هم شما اینجا نمیتونید شرح بدین دوباره
یه پرده بیرون دره یعنی
پرده ای که بیرون دره میگه علابابهی بله ستر و خارج این معلومه
تمام
مثلا
شما این پرده
خواهم
ستریه
که از خارج
ستری که ستر خارجی پشت داره تو بیرونه بیرونه دید در خب و دونه هم ممایلی دونه هم یعنی چی ممایلی یعنی چی
ممایلی پشت اینها دونه
این یل البیت ممایل البیت نگفتم ممایل الباب فی داخل تازه فی داخل هم نیاوردن
یه پرده دیگه هست
خب
که سوای اونه یه پرده تمثالی جلو تا یه پرده دیگه کلن پشت خونه
آخه اون که دیگه پشت خونه
اون پرده دو سر خونه دو تا پرده هست یعنی هیچ وقت نمیشه با این توضیح هیچ وقت نمیشه که یهول و اهدل از این سترنگ بین الفرده و ستر الاخر این اصلا امکان نداره چون با این توضیح پرده
با هر توضیح من میگم شما توضیح باره. خودتون رو مت بیاره ایشون هم توضیحش رو مت بیاره ببینیم این در میاد یا نه هر بود روایت رو ببینین دیگه
قسمت دوم
آخرش گفته لا بس اون یکی دیگه هم بس خب آخه مشکل سر اینه روایت صد ده در نهایت لا بس میگه بعد دوباره میگه لا یصلی خب این جزء روایت عجیب ما همه روایتی که داشتیم یا میگفت لا بس یا میگفت لا یصلی یا میگفت اشکال نداره یا میگفت نماز نخون این دفعه یه دفعه میگه لا بس یه دفعه میگه لا یصلی این یه مقدار عجیبه
این فکر کنم
یه پرده سومی نیست یه پرده که این ور یه پرده اون ور میاره، یا یه پرده وسط بکشه که بیفته.
خب پرده اول به چه درد میخوره طرح کردن
دیگه، پرده بس پرده سوم باشه که تو دیگه با اون پرده اوله
افتاد. خب پرده دوم چه فایده ای داشته؟
یکی از این پرده های اول و سوم هیچ فایده ای ندارن گفتن.
خب یجیف الباب یعنی چی؟ اون تیکه اولش چی؟
یجیف احتمالا میخواید بستن دیگه.
در رو ببنده اینجا مگه چه اتفاق میفته؟
سوالی که من گذرم اول طرف یه حالت وسواسی داره که من رو به این میخوام نماز بخونم، این که قطعا اشتباهه. من پرده بکشم بین اون پرده باشه کفایت میکنه، یا من درم ببندم یا دیوارم بکشم بین اون؟ یعنی مثلا طرف اینطوری داره سوال میپرسه که الان اونجا من تمثال دارم میبینم، میخوام رو بشم نماز بخونم، پرده کفایت میکنه یا درم ببندم؟ آره من توضیح من این بود که این رابطه اینا چطوریه. یعنی این پرده بدون ستره قراره که حائل بشه بین نمازگزار و تمثالدار منقوش،
که یه دری هم
آره حالا اینو فقط ما گیرمونه که با صدر روایت درستش بکنیم. خارجون ها چون من اینکه خارج نگیریم به معنی مثلا چی بگیریم؟
نیا کنید اگر طرف داخل باشه، خب
من اینکه بگیم تو حیاته،
آره نیا کنیم اگه بگیم داخل داره. اگه بگیم داخله، دو تا پرده هم بیرونه خونه است، یلل بیت هم اینجوری در نظر بگیریم، تو صحن حیات خونه است، یه دار داریم، یه بیت داریم، یه غرفه داریم، درسته؟ دار شامل صحن حیات هم میشه، حواست هست؟
تو یلل بیت باید همین چسبیده به اون در بیت باشه.
آجه خب من بشه
خب
آجه خب روی این باب این درگاه علال اعتاب اینه، دو تا پرده زده طرف،
خب
دو تا پرده داره، یعنی روی یعنی دو تا پرده با این فاصله کنار هم آویزونن، یه دونش پن گفته علا بابهی سترون و دونهو سترون آخر، یعنی در بابش در این درگاه دو تا ستر هست، این دو تاش همینجوری میگم با فاصله 20 سانتی کنار همن، یکیش طرح داره یکیش طرح نداره، طرف من واسه تو خونه رو به در داره، رو به درگاه من در خونه‌اش داره نماز.
خب بستن در اینجا چه مشکل رو حل میکنه؟ در باید خودش
این دره میاد رو دو تا میاد بین چی؟ بین ستر اول و ستر دوم، یا میاد بین طرف و دو تا ستر با هم، یعنی یه پرده است، یه دره، یه ستره
داخل خونه،
داخل خونه
این بیت.
پرده اول
آقا این بیت خب
آره
این بیت درسته،
حالا اونجا تو درگاه سه تا چیز هست
درسته،
در پرده این اول پرده دوم،
این در این پرده اول این پرده دوم درسته،
بله پرده دوم خوشگل مشکل گذاشته یا که ملت بره
حله
بله.
خب طرف کجا داره نماز میخونه؟
وسط خونه رو بدن
اینجا داره نماز میخونه. حد اکثر سوالی که میتونه بپرسه اینه که من این پرده رو بکشم، حتما لازم حتما این پرده رو بکشم و لازم حتما در رو ببندم، این دو تا سوال میتونه بپرسه، درسته؟
حالا میتونه همینی که شما کشید باشه، میتونه در بین اون دو تا پرده
آره حالا اونم که میتونه باشه دیگه،
فرق نمیکنه.
باز این حالت یک، حالت دو شام
این نکته ای نداره دیگه، اون
چرا
الان نکته همین خونه های الان که پرده نه نکتهش اینه که دو تا پرده کنار هم هم این نه یکی شدیم
مثلا خونه های الان که یه زیر پرده یه نهیم
شما خب حالا اگه بگه سعت رو رجب یه سلاح هایی سلی تو بیت الان بابی که سعت رو خارج الان بابی که سعت رو خارج هر دو اینا سازگار باشه دونه هم ممایل البیت سعت رو ناخر دونه هم ممایل البیت به ظهور اولیش اگه بگیریم باید بشه چه کدوم یکی؟ یک نه دو درسته؟ یلل بیت یعنی چی؟ یعنی باید حتما پشت بیت بیفته
آقا میگم مثل خونه های الان دیگه یه زیر پرده‌ایه
خب توی خونه از زیر پرده‌ای ها اینا همه بیرون خونه بوده که نه آقا فضای تابستونیه، خب شما یه پرده هم میه بیرون میندازی، دو تا پرده به بیرون میندازی، درم باز میذاری که یه بادی بیاد و غیره.
یه دونه مصور
بعد حالا برده ساده هم این برده توریه،
یه مصور
بسید حالا خب اگه این باشه فیه تماثیل هل یسلها ان یؤخر الستر الذی لیس فیه تماثیل، آیا صالح هست که اون ستری که لیس فیه تماثیل چی بشه؟
حائل بشه،
مؤخر بشه.
آره مؤخر بشه جور در نمیاد دوستان،
باید مقدم میگفت،
مگر این که
از سمت خارج مؤخر بشه.
میگه حتی یحول و بینه و بین ستر الذی فیه تماثیل،
خب
این یؤخر به احتمال قوی
تصریف مثلا
آره. یرخاص یا یرخی، خب رخا یرخی، یرخی یعنی چی؟ بیفته بندازه، پرده رو قبلا ریل که نداشتن بکشن، خب پرده رو از دو طرف چی کار میکردن؟ میبستن، خب وقتی پرده رو میندازی یا میندازی یا میبندی میبری بالا، وقتی ولش میکنی چی میشه؟ ارسال میشه، خب ارخاء میشه به تعبیری. میگه آیا اون پرده کنده اینجوری بوده در هوا، مثلا تابستونه هوا یکم گرمه یا هر وقت دیگه هوا خوبه، خلاصه اینقدر یه جوریه که میخوای باز بذاری از یک طرف دیگه هم یه پرده بیرونی گذاشی، یه پرده دیگه هم هستش که میگه درست میکنه قصه رو، ایرخی از ستر الذی لیس فیه تماثیل حتی یقول بینه و بین ستر الذی فیه تماثیل، یا اینکه نه باید چی کار کنه؟ یا درم ببنده، یا نه اینجوری نمیگه، میگه حتی او یجیف الباب دونه و یسلی فی. خب حضرتم بین این دوتا انتخاب نمی کنه، حضرت میگه چی؟ لا بس، یعنی کافیه که
هم فردا
یعنی اگر که 16 چی داره میگه؟ میگه اگر که تماثیلی بود سمت قبله هم بود، ظهور اولیش اینه دیگه، درسته؟ ظهور اولیش اینه که رو به این میخواد بخونه، نه اینکه توی یه جاییه که داره میخونه، ولی میگم استراحتی نداره، میگه من توی یه جایی هم دارم نماز میخونم، ممکنه رو به دیوار دیگه داره میخونه شاید، خب میگه آقا من این جایی که دارم میخونم هیچ نقشی نباشه، من همینقدر که این پرده رو بنازم یا در رو ببندم خب کفایت میکنه، من موقع نماز در رو ببندم دیگه، پرده مثلا جمع کردنش یکم درد سر داره، یا در جمع کردنش یکم درد سر داره، هر کدوم
بلبلستان اون یورخی اومدیم.
آره اگه یورخی بگیریم جور در میاد، و عملا دوباره مسئله اصلی اینه که لابعث رو، خب لابعث کی؟ وقتی که حائلی وجود داشته باشه، ولی بخش بعدیش میگه ان الثوب یکون فی تماثیل او فی
علمهی،
یعنی چه علمهی؟
علمهی فیه تماثیل او فی علمهی، علم ثوب احتمالاً یه جایی مثلا شاید
ثوب مگه علم داره؟
به نقش و نگار جامعه هم میگه علم تو المعانی،
نه احتمالا یه گوشه یه از پیرن هست،
بخونی المعانی رو،
المعانی هم گفته مثلا پرچم و اینها، هم گفته که نقش و نگار جامعه هم میشه، منطقه اینجا چه برمیگرم همون این اصلا بگر کنه به تمامتی آفی علم، یعنی تو نقش و نگارش تمثال باشه، نقش و نگار اون
تلقی اولیه که شما چیز پس پیدا نکردین قبل از خوندن این روایت، آره؟
نه.
من اون چیزی که خودم به ذهنم رسید، یعنی دریافتی که داشتم از فی علمهی، نشانه هایی بوده که روی لباس ها حسب مثلا توی یه نشانه ای که روی لباس خورده، خب
آرمه.
یه آرمه، یه نش آفرین آر، نه آرمی که مثلا آرمه. دوزندهه، خب چون شما لباس‌های خاصی که مورد استفاده قرار می‌گیره برای دربار یا مجموعه‌های نظامی نشانه‌هایی داشته، خب حالا چه تراز باشه که توی یه دوره عباسی جدیه که روایت هم با اون دوره همراستا نمیتونه باشه چون میره توی
روایت از کی بود جان؟
آها روایت علی ابن جعفره.
نه از امام
آها
از امام صادقه
این روایت آخر قربانستان. نه خب علی ابن جعفر از کی نقل میکنه به طور طبیعی؟
از امام حسین.
آره این که
پس آجا بوده آجا
میگم نمیشه
120 که
نه درسته
عباسیان اومدن اولش هم از امام صادق هم بود امام صادق متوفای 148
این که چقدر مترابط بوده مثلا شما برید تو دوره امام رضا با ما بعد مأمون یا امر رایجه خب تو دوره اولی عباسی همچنان هنوز این تا مثلا دوره هارون رشید همچنان هنوز این فرهنگ عوض نشده چون تو دوره اموی قشنگ ضرب سکه میشه با عکس خود اون پادشاه و ملک
تراز اومده و تاریخشو در بیاریم خب هم اوائلش به وجود اومده تراز یعنی حتی اگه شما نکنم مروانیان لب مرز اینه که این اتفاق توشون بیفته حتی چون تراز داره
مروانیان که تو دوره میگم مروانیان اصلا خیلی طبیعی اصلا اینجا دارن سکه میزنه عکس عبدالملک ابن مروان روی سکه داری شما به خلاف سکه های بعدی که فقط آیه است و ذکر و یا اسم و این حرفا
میخوام بگم تراز پس موجود بوده
نه بوده این که چقدر عباسی ها روی اون تکیه میکردن اما در هر حال چه تراز باشه چه نباشه علم نشانه است میگه رو لباسش یک نشانه ایه خب که اون نشانه روش تمثاله یا سر شیره یا نمیدونم اون روایت قبلی میگفت دیگه یه حیوانی چیزی رو خلاصه تیری ایو سلی فیه قاله
لایس
آنچی پیرانش هم ببینم چی نباشه اکسی پسره که بزید
تماثیل گفت حائل روی پرده حائل پرده در مورد تماثیل اما نشانه و عکس روی لباس لایجوز
روز اولی به درد هیچ کس نمیخوره.
آها.
اولی که به درد کسی نمیخوره. این به درد جوازی هم نمیخوره. طرف فرض سوالش اینه که اصلا این چیزی در مقابل من نیست.
آره دیگه.
این اصلا لابس اونجا.
البته چرا دیگه؟ این میشه. بیا کنید. یه عده‌ای از لابسان چند مدل بشیم. یه مدل لابس آقا این بودش که یه چیزی بنداز روش اشکال نداره. بخون. توی اون تمثال روایت قبلی.
آره دیگه یه روایت دیگه هم که اینجا نیومده فکر کنم این بود که اصلا اگه تمثالی هست سرشو ببر.
الان نخوندیم میخونیم
یا سرشو پاک کن بلان
خب آقا بر مبنای این چند تا روایتی که الان داریم میخونیم فتوا سختگیرانه تر میتونه بشه ولی بر مبنای اون چیزی که شیخ خور اول آورده و شیخ طوسی هم تقریبا تو همون فضا داره جمع‌بندی میکنه و میاره روایات رو اینه که آقا نه اشکال نداره اون روایتی که همچنان شیخ العامری رفت و پیدا کرد از بین زیدیه بطریه و آورد اون روایت و روایت بعدی عبدالعظیم حسنی که باز دوباره تو زیدیه بطریه بود خیلی واضحه آقا نسبت اهل بیت با این نوع مواجهه نقش و نگاری توی مساجد و معابد مثبت نیست امام زمانم بیاد کلن جمع جور میکنه این چیزها رو میریزه دور همه رو خراب میکنه و میبینید کیفه استوا ضررم منم قبول ندارم منم این کارو اصلا این همچی جایی نماز نمیخونم ولی فی یومنا هذا ضرری بهتون نمیرسه اینقدر ضررها هست بهتون برسه این یکی دیگه ول کنید تو رو خدا اینو ولش کنی که انا حساسیت رو این نشون ندید اما اگه شما خودتون خواستین حکومت عدل تشکیل بدین چون اونجا هم روایت امام زمان تو اولی نداشت دومی اولی میگفت حکومت عدل داشتیم پولتون رو خرج تلاکوبی گنبد و کاشیکاری محراب مسجد و این چیزا حق دارید بکنید یا نه این سوال مهمیه حکومت عدل حق همچین هزینه کردنی داره یا نه عظمت اسلام هست اهل بیت قبول دارن اینو به عنوان عظمت اسلام قبول ندارن به عنوان عظمت اسلام چجوری میخوایم اصلا چجوری میخوای محیط عبادی خودتو بسازی؟ این تابع یک سوال اساسی تر بود که ما گفتیم اون سوال اساسی تر اول نباید وارد بشیم بذاریم آخر کلن چقدر میخوای ببری به سمت نماد تصویر و اون نوع توجه تظاهری که توی به طور خاص تو امپراتوری ایران خیلی پررنگه، تو امپراتوری ایران کمرنگ تره ولی هست. اصلا کلن این که سنگ تراشی میکنن و میبندن روی از تو بیستون و طاق بستان بگیر تا خود تخت جمشید، برای همینی که بگم این منم که همچی حکومت با شکوهی دارم، این شکوه قبول داری؟ یعنی میخوای بری تو اون بازی؟ میخوای بیاد بیرون از بازی؟ اصلا بازی رو میخوای خراب بکنی؟ فرهنگ عمومی اجتماعی تو به کدوم سن میخوای ببری؟ چقدر میخوای درگیر بشی؟ ما دوره گذار رو داریم، بله. یعنی دوره گذار به این معنا که دوره‌ای که شما حاکمیت دستت نیست و اولویت‌های مختلفی
توی اول دوره
گذار خوب اولویت‌های دیگه‌ای داری. میگه آقا من الان مثلا چیزی که فیامنا هازا لایز، خب ما الان چی می‌خوایم بگیم تو جمهوری اسلامی؟ چقدر می‌خوایم نمادگرایانه به معنای نماد چی؟ مادی، تصویری، تجسیمی بریم جلو.
با
همون امانات بقا و الهات باید بریم جلو. این تبعاتی داره ها، البته بگم ما به علت همین زائقه موجود توی فضای متون فقهی و رواییمون ما بعد جمهوری اسلامی عرض کرده، ما خیلی الان بگو آقای مثل برج شهیادی که طرح ساخته شما یه چیز دیگه درست کرده باشید بیا
آه؟
اونم گفتم پروژه میلاد اصلا پروژه جمهوری اسلامی نبود، پروژه رو طراحی کرده بودن زمان محمد رضا پهلوی، نیمه تمام یه تیکایی ساخته بودن برده بودن بالا زیر سازی انجام شد اینا، ما اومدی تمام آیه قالیباف هم تمامش کرد.
سیاست عمان هم
سوال اینه شما چقدر میخوای به این سمت بری؟ زائقه رو یه فقیه حس میکنه ولی تو راهبردات اصلا نگاه راهبردی چون نداری نمیتونی دیگه تشخیص بدی که چقدر فرهنگی تو میخوای به این سمت ببری، چقدر میخوای مردم اساسا به سمت هنر، یعنی متوجه هنرهای تجسمی باشن، هنر تجسمی رو چقدر میخوای تبدیل کنی به نقطه عطف توجه عمومی مردم؟ این سوال دوممون بود، فعلا سوال اول جواب میدی. سوال اول مسجده و بسیار مهمه دوستان، کلا از روم بگیر تا ایران نقطه کانونی بروز هنرهای تجسمی کجا بود؟ مسجد، محل عبادت، معبد بود. توی شرقش هم همینه، تو هندوستانش هم همینه، توی رومش هم الان همینه، همه جای دنیا همینه دوستان. عمدتاً این تجلیش توی معبده، تو معبد شما این نگاه تمثلی جسم گرایانه ظاهر گرایانه رو داری پدید میاری و بهش میدمی و همه ذوق و هنر خودتو میاری اینجا. شما بگی گنبد رو که میخوام بزنم داغون کنم، مناره ها رو که میخوام بزنم داغون کنم، اینا کو هنر اسلامی بس داد همه شما و ما در میاد که آقا اسلام ظاهرا چیزی به اسم هنر رو اصلا قبول نداره. آره قبول نداره،
هنر اساطیری رو شاید بگیم نه
قبول نداره، قبول داره. از اون ور دیگه طرف میاد میگه قرآن پر از قصه است، پر از داستانه و شعر موزونه. نه اتفاقا هنر خیلی هم عجر داره و عرج داره، به طبعه پول میدادن، سله میدادن. این سوال سوم، فعلا به سوال دوم و سوم قرار شد کاری نداشته باشیم، بیایم رو همین سوال اول، چون این سوال اول خیلی مهمتره. نقطه کانونی شکلگیری فرهنگ توی همه جای دنیا حتی غربش، نقطه کانونیش نقطه عبادته. معبد تعیین میکنه که زیست عمومی تو چه شکلی باشه.
فعلا منات نمیتونیم بگیم از اون که هنر خوبه ولی نه اون تو عمده اینا اون فخارت و اون چی میگن
فخامت
و اون چیزی که عظمت اون که بحثش بود اون عجب چیزی این نمیخواد باشه.
عظمت یا به این که یه سقف خیلی بلند بزنیم، یه بنا که نشان دهنده مجد و عظمت شید باشه، بیاد بالا. مثلا این تاق چند متره، تاق تو چمه، گنبد چمه، تو اینو چقدر بردی بالا،
اینا رو داره میزنه ولی بیشتر از اینش که حالا مثلا یه کلا هنری نباشه
بابا. میگم اونو که زدی نقش و نگارم که داری باش کنار نمیای، چی میمونه برات؟
اون نماده یه پشتوانه جهان معنایی داره دیگه. باید
ما برسنه که با نماد داره میزدیم، ببخشید با نماد و تمثال داره میجنگه اسلام، یعنی هر چی که داره لا میاد لا تجوز لا یجوز لا توسل فلان همش از علی ابن جعفر، حتی محاسن هم که داره میگه از علی ابن جعفر.
حالا میریم ببینیم واقعا علی ابن جعفر
حالا همش داره خب معظمش رو علی ابن جعفر یه تنه داره نساق عوض میکنه.
در بلخ هست که اون قرینه تغییرش جدیه دیگه، شما زمان امام رضا خیلی راحت میاد.
میدونین مسائل علی ابن جعفر بیجگیش چیه دیگه؟ آها نه نه کلا نکته اصلیش اینه، بحث اختلافی شده، علی بن جعفر رفته پیش موسی بن جعفر سوالا رو پرسیده و عمدتا خیلی جاهایی که ما اختلاف داریم و کجا میریم حلش میکنیم تو روایت عرض، مهم جزء مهمترین منابع روایت عرض مسائل علی بن جعفر.
تو فرمودید این فخر رضا میشه؟
آها نه 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 فقر رضای داستان پیچیده تری داره از نسبت مثلا علی بن جعفر سندش محکمه اصلا هیچ جله فقر رضا برمیگرده به رساله علی محمد بن علی شلواغانی دوره محمد بن نصیر و ماجراهای مربوط به حسین دوره حسین بن روح، اون کلا یه داستان دیگه ای داره. آره این نه این متن محکمه و قابل اعتماد، اونم نه اینکه بی اعتماد باشیم به اساسش، ولی اصلا داستان کاملا متفاوتی داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.